اتفاق شما خوبان شنونده مرور کردیم، امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. ساعت 15:59.40 هست و ما همچنان بر روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز از شبکه رادیویی گفتگو در خدمت یکایک که شما بزرگواران هستیم. اما نوبت رسید به پخش مناظره امروز ما با موضوع شاخصهای نگهداشت نخبگان و چالش‌های پیش روی اون، که دعوت می‌کنم شنونده این برنامه باشید.
مناظره. مناظره علمی.
به نام خداوند بخشنده مهربان، به نام خالق سبحان، یکتا معبودی که در مهربانی با بندگان همتا ندارد، همان معبود مهرگستر و مهرورز، به نام خدایی که همین نزدیکی هاست و حضورش باعث آرامش قلب ناآرام ماست. پروردگارا هرگز نگویمت که بیا دست ما بگیر، عمریست گرفته ای مبادا رها کنی. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز، محترم و گرامی شبکه رادیویی گفتگو. با یکی دیگر از برنامه‌های مناظره در خدمت شما هستیم. امیدواریم که این برنامه مورد توجه و پسند و عنایت شما عزیزان قرار بگیره. در مناظره امروز می‌خوایم به بحث بسیار مهم شاخص‌های نگهداشت نخبگان و چالش‌های پیش روی اون صحبت بکنیم. بحثی که این روزها خیلی مطرح هستش و نخبگان ما و افراد الیت جامعه ما یه جورایی حالا مهاجرت میکنن و اسمش حالا بذاریم مهاجرت، اسمش رو بذاریم فرار مغزها، تمایل به رفتن تحصیل در خارج از کشور و برگشتن و عده رفتن و برنگشتن. میخوام اینا رو بهش بپردازیم و در امور و حوزه‌های مختلف اینو کالبد شکافی بکنیم. یعنی کارشناسانی دعوت کردیم که در حوزه‌ها و جنبه‌های مختلف میتونن به ما کمک بکنن. مثلا کارشناسانی از حوزه کارآفرینی ما دعوت کردیم که ببینیم چه تأثیراتی خود این کارآفرینی میتونه بر عدم مهاجرت نخبگان داشته باشه و غیره، که حالا به کلیات اون خواهیم پرداخت و به مرور وارد جزئیات اون خواهیم شد. من میهمانانی رو که هم دعوت کردیم خدمتتون معرفی بکنم. جناب آقای دکتر حمید یزدانیان که ایشون مشاور رئیس و دبیر کمیته درآمدزایی دانشگاه فنی حرفه‌ای کشور هستند. سرکار خانم سارا داریان که ایشون دانشجوی دکترای کارآفرینی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات هستند، مشاور کسب و کار و کارآفرینی هم هستند، دبیر المپیاد کارآفرینی هم ایشون هستن. میهمان دیگر ما جناب آقای محمد امین ملکیان که ایشون هم دانشجوی دکترای مدیریت تکنولوژی دانشگاه علوم و تحقیقات و دبیر انجمن علمی مدیریت تکنولوژی این دانشگاه. و اما همکاران خودم در رأس هرم جناب آقای دکتر احمدی که ایشون دکترای تخصصی علوم سیاسی هستند، سرکار خانم مؤیدی هماهنگی و ارتباطات ما دستیار تهیه هستند ایشون، سرکار خانم زهره محمدی صدا بردار ما و بنده هم حسین جعفریان دکترای تخصصی برنامه‌ریزی شهری و پستاک در مدیریت و آینده پژوهش شهری از ام جی یونیورسیتی پاریس، مدرس و پژوهشگر که به عنوان کارشناس موجی در خدمت شما عزیزان هستم. خب سخن رو کوتاه کنیم و بریم سراغ مهمانان محترممون. خواهش میکنم که آقای یزدانیان صحبت ابتدایی رو بفرمایید تا وارد اصل ماجرا بشیم.
عرض سلام و خسته نباشید دارم خدمت دوستان عزیز. موضوع برنامه بحث نگهداشت نخبگان هست و مسیرهای پیشگیری از مهاجرت نخبگان. اجازه میخوام که یه مقدمه رو اول عرض بکنم، بعد انشالله در خدمت بقیه دوستان باشیم و مناظره خوبی انشالله داشته باشیم تو این جلسه. نکته مقدماتی که حتما ضرورت داره که بهش توجه بکنیم اینه که اصل مهاجرت در دین مبین اسلام نهی نشده بلکه تشویق شده. به نوعی در احادیث، روایات و قرآن کریم هم به این توجه شده که در سوره مبارکه نساء آیه 97 داریم: علم تکن ارض الله واسعه فتهاجروا فیها. مگه نمیبینید زمین خدا وسیع بزرگه؟ پس مهاجرت کنید درش. اما ملاحظاتی داره این مهاجرتی که اسلام بهش توصیه کرده، در دین مبین اسلام بهش توصیه شده و اشاره شده که میتونید مهاجرت بکنید، تشویق شده و آثار اخروی و دنیوی زیادی براش دیده شده. از مجموع آیات و روایات و سخنان بزرگان به این مفهوم میرسیم که اسلام مهاجرت رو نوعی مأموریت میداند، یعنی مأموریت برای کسب علم، مأموریت برای کسب روزی، مأموریت برای کار فرهنگی و توسعه دین، مأموریت برای جلوگیری از فشارهایی که مثلا فرض که مشرکین به مسلمانان داشتن در بدو اسلام، در شروع اسلام، در صدر اسلام، اینها همه توصیه شده. در مباحث علمی صریح پیامبر گرامی اسلام فرمودند که اطلب العلم ولو بالسین. چین دورترین نقطه به مدینه النبی بود در اون دوران و پیامبر توصیه میکنند که برای کسب علم شما اجازه دارید تا دورترین نقطه هم بروید، توصیه میکنند که بروید.
بله.
در مورد فشار از شرایطی که برای مسلمانان بود، خب ما مهاجرت جعفر ابن ابی طالب به حبشه رو داشتیم، با یه تعداد از مسلمانان تحت فشار کفار بودن در مکه مهاجرت کردن. مهاجرت های تبلیغی داشتیم، بعدن پیامبر گرامی اسلام افرادی رو اعزام کردن به کشورهای مختلف، جاهای مختلف، مناطق مختلف و توصیه کردن و اینها رو راهنمایی کردن که برن یه پایگاهی رو تشکیل بدن برای مسلمانان و تبلیغ دین بکنن و از این دست مهاجرت ها وجود داره که مورد تأکیده. اما ملاحظاتی هم در روایات و احادیث هست که اگه اجازه بفرمایید دوستان دیگه صحبت بکنم.
بله، حالا مقدمه رو دوستان باشد. سلام علیک داشته باشن. خب شنوندگان عزیز و گرامی، در خدمت شما هستیم همچنان با برنامه مناظره. مهمان دیگری به جمع ما اضافه شدن، جناب آقای دکتر مجید سلطانی که ایشون دکترای مهندسی پزشکی هستن، عضو هیئت علمی و مدیر روابط بین الملل دانشگاه صنعتی خواجه نصیر، به ایشون هم خوش آمد میگیم. جناب آقای ملکیان، خواهش میکنم که شما صحبت ابتداییتون رو بفرمایید.
الله الرحمن الرحیم، محمد امین ملکیان هستم. در واقع از دیدگاه ما، دیدگاه مدیریت تکنولوژی، مهاجرت رو ما اگه در واقع میتونیم دو دسته کنیم، مهاجرت دائم یا مهاجرت موقت، که در واقع این مهاجرت رو کانالی یا جریانی از انتقال تکنولوژی میتونیم در واقع محسوب کنیم. حالا ادامه صحبت ها رو.
بسیار سپاسگزار. خانم دکتر، خواهش میکنم که شما بفرمایید.
سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز و خوشحال هستم که در خدمتشون هستم. من امروز از منظر کارآفرینی میخوام در مورد این بحث صحبت کنم. اگر که مسئله کارآفرینی به شکل خوبی در واقع در کشور اجرا بشه و راه اندازی کسب و کارها آسان باشه، ما میتونیم مهاجرت معکوس هم داشته باشیم و فضای کسب و کار مناسب باعث میشه که نگهداشت نخبگان صورت بگیره.
بسیار هم خوب. جناب آقای دکتر سلطانی، خواهش میکنم بفرمایید.
با نام یاد خدا، خوشحال هستیم که خدمت دوستان هستیم و موضوع بحث مهاجرت، نخبگان و مسائلی که در این حوزه مطرح میشه، امیدواریم که بحث جالب و مورد توجه شنوندگان رو امروز در کنار دوستان با هم دیگه داشته باشیم.
بسیار سپاسگزار. مجددا من تشکر میکنم از تشریف فرمایی شما مهمانان محترم. موضوع ما هم که شاخص‌های نگهداشت نخبگان و چالش‌های پیش‌روی اون هستش. دوستان بحث ما مناظره هستش، میکروفون‌ها بازه و هر کدوم از دوستان که می‌خوان صحبت بکنن میتونن وارد بحث بشن و یک بحث پویا و چرخشی رو داشته باشن. ببینید الان این روزا در جامعه ما خیلی صحبت از مهاجرت هستش، حالا چه در سطح قشر تحصیل کرده و چه در سطح قشر غیر تحصیل کرده، و در دانشگاه ها حالا همه ما در فضاهای آکادمیک هستیم، این بحث مطرح هستش که یه جورایی دانشجوها بیشتر توجهشون به این هستش که مهاجرت بکنن و یه مدینه فاضله برای خودشون ساختن. اون بر یه سری محاسن داره، یه سری معایب داره و ما میخواییم واقع بینانه به این قضیه نگاه بکنیم. همطور که خانم دکتر داریان فرمودن، بحث مهاجرت یه طرف کار هست، بحث مهاجرت معکوس هم یه طرف هستش. همینطور که جناب آقای دکتر یزدانیان هم اشاره کردن، مهاجرت حتی در اصول اسلام و در پیامبران ما هم ریشه داشته و یک اصلی بوده که نمیشه انکارش کرد، ولی راهکارها و روشهایی که در اون انجام میشه باید طوری باشه که بتونیم ما نهایتاً به سمت سویی بریم که باعث صرف و صلاح کشورمون باشه در برنامه‌های توسعه. آقای دکتر یزدانیان، اون مبحثی رو که در مقدمه ادامه دادید خب مبحث بسیار خوبی بود از لحاظ ریشه های دینی و مذهبی که اشاره کردید که اصلا به مهاجرت اشاره شده و خیلی از این موارد هم مواردی هستش که میتونه مثبت باشه در صورتی که طرف بره به کسب و علم و دانش بپردازه و برگرده و مطالبی رو انتقال بده. در ادامه اون صحبتاتون خواهش میکنم که توضیح بفرمایید مطالبتون رو.
متشکرم. من فقط یه اشاره‌ای بکنم تو این قسمت به صحبتایی که دوستان داشتن. سرکار خانم دکتر داریانی فرمودن که برگشت، و تو صحبتای جنابالی هم بود موضوع برگشت نخبگان. من میخوام عرض بکنم که دو تا راهبرد وجود داره تو بحث استفاده از ظرفیت نخبگان. یه راهبرد، راهبرد برگشته که برگردن و در داخل کشور ازش ظرفیتشون استفاده بشه. یه راهبرد جدیدتری و مورد توصیه در اکثر کشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته و در حال توسعه هست در مورد مهاجرینشون و به ویژه نخبگانی که مهاجرت کردن. اون راهبرد میگه که همون جا بماند این نخبه ولی از ظرفیتش استفاده بشه با توجه به گسترش و توسعه تکنولوژی های جدید و فناوری های جدیدی که بالاخره استفاده داره میشه. الان همین شبکه‌های مجازی، همین ارتباطات مجازی که وجود داره بین داخل و خارج کشور، به نظر میرسه که راهبرد دوم در شرایط فعلی کشور ما مثمر ثمرتر باشد. ما بالاخره 4.5 میلیون دانشجو داریم الان، اونور فقط در آمریکا ما چیزی حدود 5000 استاد ایرانی داریم که از این 5000 2000 تاش استاد تمام وقت تدریس میکنن در دانشگاه آمریکا، 3000 استاد پاره وقت داریم در دانشگاه آمریکا، همچنین در اروپا، همچنین در شرق آسیا. خیلی احساس نمیشه که توی این شرایطی که ما مشکل اشتغال داریم، مشکل بهره گیری از ظرفیت همین نخبگان داخلی هم داریم به شکل تمام وقت، میشه از ظرفیت اینها برای آموزش های کوتاه مدت، آموزش های از راه دور استفاده کرد. و حتما ضرورتی به بازگشت تمام وقت و اقامت در داخل کشور وجود ندارد، هرچند در مورد بعضی از نخبگان، بعضی از چهره های خاص، بعضی از چهره های علمی که تخصص خاصی دارن، یه بالاخره تکنولوژی خاصی رو بالاخره میتونن منتقل بکنن به داخل کشور، شاید اون برگشت دائم و اقامت دائم در داخل کشور توصیه بشه. ولی عمدتا من فکر میکنم که خیلی نیاز بر اصرار بر حضور در کشور و اقامت در داخل نداشته باشه.
بله، بسیار سپاسگزار. آیه ملکیان بفرمایید که با توجه به صحبتهایی که آیه دکتر یزدانیان کردن، ما اون جو و فضای عمومی که در جامعه حاکم شده، شما خودتون به عنوان یک دانشجوی دوره دکترا و کسی که در حوزه کارآفرینی کار میکنید و بحث کسب و کار، چه و مدیریت تکنولوژی همچنین، چه شرایط و ویژگی‌هایی باید وجود داشته باشه که این فضا و این جو بشکنه، یعنی ما بتونیم دانشجوامون رو امیدوار بکنیم که فقط تو تخیلاتشون بحث مهاجرت نباشه؟
خب بحث مهاجرت صرفا محدود به نخبگان نمیشه. حالا اینکه بحث نخبگان، اینکه ما اصلا تعریف نخبگان، نخبگی چی هست و اصلا اینکه ما بخوایم این تعریف رو در واقع جلو ببریم، این خودش یک سواله. حالا ما فرض رو بر این بگیریم که در واقع ما این تعریف رو قبول کردیم و در واقع رو بحث نگهداشت اینها میخوایم بحث کنیم. نکنید بحث در واقع نگهداشت نخبگان یک هدف کوتاه مدته. هدف بلند مدت میتونه حالا بحث اون بازگشت باشه یا بحث جذب اون در واقع دانش اون حالا نخبگان یا اون مهاجرین در واقع باشه، چون میگم محدود به نخبگان نمیشه. حالا نمیتونیم این رو محدود کنیم چون ما نیازهای مختلفی رو داریم در سطح، حالا ما اگه بخوایم در سطح بنگاه صحبت بکنیم و اونو تعمیم بدیم به در واقع جامعه و بعد کشور، شما مثل این میمونه که شما مدیر عامل یه شرکت هستید، مسئول منابع انسانی یه شرکت هستید، یه بنگاه هستید، یه هزینه ای دارید برای اینکه بتونید یک سری نیرو رو جذب بکنید و اینها رو حالا به قولی نگه داشته این نیروهاتون در واقع وجود داره. و بعد بحث اینه که حالا اگه این نیرویی که شما بر روش سرمایه گذاری کردید بخواد خارج بشه از در واقع شرکت شما، از بنگاه شما، این برای شما هزینه داره.
خب بحث رو با خانم داریان ادامه میدیم. خانم داریان، با توجه به اینکه شما مشاور کسب و کار و کارآفرینی هستید، میتونید یک بست و ربطی بدید به موضوع مهاجرت و موضوع کسب و کار؟ چقدر اگر ما رو بحث کسب و کار کار بکنیم، کارآفرینی رو ایجاد بکنیم، باعث این میشه که امید در بین جوانان و دانشجویان بیشتر بشه و عدم مهاجرت پیش بیاد؟
موتور محرکه رشد اقتصادی هر کشوری کارآفرینیه و اگر بخوایم فضای کسب و کارمون فضای مناسبی بشه، باید کارآفرینی رو ترویج بدیم. و باید بگم که در کشورمون فقط 12-13% افراد روحیه کارآفرینی دارن و تنها 0.6% از اونها کارآفرینی فناورانه انجام دادن که نرخ بسیار پایینی هست. نخبگان قطعا میتونن کارآفرینی فناورانه و نوآورانه داشته باشن و مرز شکنی کنن، خط شکنی کنن و بتونن کارهای بزرگی انجام بدن. یکی از عواملی که باعث میشه این نخبگان برن و الان میبینیم شرکت‌های بزرگ دنیا مدیران ایرانی دارن اونجا کار میکنن، مثل گوگل، فیسبوک، استیشن اف، اوبر و جاهای دیگه، موضوعش این هست که سهولت کسب و کار خیلی در کشورهای دیگه راحت‌تر هست و اونها یک فضایی دارن که متأسفانه توی تهران، توی ایران اون فضا رو نمیتونن داشته باشن. شاخص سهولت کسب و کار ما برای راه اندازی یک کسب و کار نشون میده که ما نیاز به 72.5 روز زمان داریم تا یک کسب و کاری راه اندازی بشه، در صورتی که توی کشورهای دیگه این زمان حتی 1 روزه. و همه شاخصهای دیگه نشون میدن که کارآفرینی توی کشور ما یه مقدار سخت‌تر از جاهای دیگه است. و همه این نخبگان اگر که بدونن بعد از اینکه خب درس خوندن، تحصیلاتشون رو ادامه دادن، تخصصهای مختلفی به دست آوردن، میتونن توی جاهای خوبی از این تخصص استفاده کنن، قطعا میمونن. همونطور که با کارهای خیلی خوبی که معاونت علمی ریاست جمهوری در زمینه کسب و کارهای دانش بنیان انجام داده، باعث مهاجرت معکوس شده تو سالهای گذشته. همینطور توی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران همیشه بازگشت نخبگان داشتیم و هیچ وقت بچه های دانشکده کارآفرینی مهاجرت نکردن، چون کسایی بودن که تونستن توی کشور خودمون برای خودشون یک کسب و کارهایی رو ایجاد کنن و هم باعث رشد خودشون و هم باعث رشد کشور بشن. پس باید فکر میکنم بیشتر از هر چیزی روی شاخصهای سهولت کسب و کار کار کنیم. امسال رتبمون 128 بوده در بین 190 کشور جهان و اگر بتونیم یه مقدار کارها رو آسان‌تر کنیم حتما میتونیم نخبگان رو در کشور نگه داریم.
بسیار هم خوب، مطالب خوبی رو اشاره کردن. شاخص‌های به قول معروف این که ما بتونیم نخبگان رو نگه داریم در کشورمون، اون بحث مدت زمانی که میتونه یک کسب و کاری رو در کشورهای اروپایی راه اندازی بکنه و در کشور ایران با هم مقایسه کردن. آیه دکتر سلطانی، این فضایی که در دانشگاه‌ها ایجاد شده، شما به عنوان عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیر، مجموعاً یه پکیجی هستش که زیربناهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، علمی، آموزشی باعث میشه که یک دانشجوی جوونی بیشتر از اینی که به فکر موندن باشه به فکر رفتن باشه. عوامل بسیار زیادی هستش. حالا ما اگر بخوایم در این مناظره که دوستانم خواهش میکنم که وارد بحث بشن، کم کم بحثای یه نفره نباشه، بحثای چند نفره باشه، اگر بخوام قسمت به قسمت بریم جلو، الان فضایی که در دانشگاه شما به عنوان دانشگاه تقریبا بین رتبه‌های خوب در کشور هستش، فضای عمومی به چه صورت هستش؟ یعنی دانشجویانی که شما تدریس میکنید، بنده خودم چون بحث ما علمی است دیگه، بنده خودم در کلاسی که تدریس میکنم شاید بیشتر از 90% همه میگن ما میخوام بریم و من هم هرچی تلاش میکنم موفق نمیشم که حالا بالاخره توجیه بکنم با دلایل خاصی که میارم، واقعا تمام این رویا رو دارن. خب ما باید این قضیه رو بپذیریم، کالباچه کافی بکنیم و مؤثر باشیم که این فضا و این روحیه غالب از بین بره. حتی این فضا و روحیه از دانشگاه ها اومده پایین تر و در سطح دبیرستان ها، من چند تا دبیرستان اونجا به عنوان مشاور هستم رفتم، یکی از مشکلات عمومیشون همین بود. یعنی میگفتن تو مقطع دبیرستان تمام دانش آموزا اصلا امیدشونی که درس بخونن برن و این خوب نیست برای کشور ما، برای توسعه ما، برای پیشرفت ما. این جو حاکم در دانشگاه شما به چه صورت هستش؟
بله، به نکته خوبی اشاره کردید. ما قبل از اینکه وارد بحث بشم، چون یه بحثیه که به هر ترتیب از مواضع و دیدگاه‌های مختلف باید بهش اپروچ بشه، کاش ما بتونیم در جلساتی از اون مدیران بخش تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز و جریان‌ساز هم داشته باشیم، که چون ما فقط دسترسی که نداریم به اون دوستان.
اونا معمولاً نمیان دیگه، اونا معمولاً
اعلام میشه بحثی که خانم دکتر فرمودن که مهاجرت معکوس. من خب 10 سال 12 سال کار بین المللی میکنم، دوست دارم این مهاجرت های معکوس رو ببینم، نه یکی دو تا 10 تا. ادعا میشه ما 1400 تا مهاجرت معکوس داریم. من عمده کار خودم توی یکی از دانشگاه کانادا که هست، یکی از بزرگترین جایی هستش که ایرانیان زیادن، یعنی شما آماری ما داریم بالای 1000 نفر دانشجوی گراد در یا تحصیل تکمیلی در اون دانشکده‌ای که حالا و اون محلی که ما باشون کار میکنیم. پکیج هایی به صورت موقت کوتاه مدت ارائه میشه، مثلا بحث استفاده از ظرفیت نخبگان خارج از کشور و آمارها ثبت میشه که اینها میان یه تنفسی هست، یه زمانی بهشون میدن که بتونن در قالب دوره پسا دکترا یا پستاک استفاده بکنن. برنامه ریزی بعدش میپرسیم قدم بعدیش چی هست، میگن ما دیگه برنامه ریزی خاصی نداشتیم. اگه در این مدت اومدن و تونستن در اصطلاح دقیقی کار میارن در شرکت های دانش بنیان زود بازده، دو تا کلمه کانتردیکتوری یا متناقض در یک جمله، ثمر داد اینها میمونند. اگرم نداد که تجربه هستش و فضا رو آشنا شدن. در واقع بحث اصلی من این هستش که ما برای نخبگان، که حالا خود کلمه نخبه و نخبگی رو هم من باهاش مشکل دارم، چون خیلی جای دنیا اینجوری نیست که بیان برند کنم بگن شما سی وی تو بذار اینجا ما نگاه کنیم، 3 تا مقاله داری، 2 تا کتاب نوشتی و بعد بازار نخبگی بیرون از اون مجموعه هم ایجاد میشه. خودمون هم محلی از بحث و جلسات مکرری میطلبه که اصلا ما برای چی اینو ایجاد کردیم، یعنی چی بنیاد نخبگان، یعنی چی. ولی برگردم به سوال شما، 2 دسته دانشجو ما داریم سر کلاس.
حالا ببخشید بحث مهاجرت معکوسی که خانم داریان تو ذهنتون باشه که پاسخ های دکتر رو بدید، چون بقیه مطالبتون،
چون من آمار دارم، حتی میتونم موردی در دانشگاه های مثل صنعتی شریف، خواجه نصیر، تهران، امیرکبیر، دوستانی که از آمریکا
بعد از صحبت های شما ایشون صحبتاشون رو میگن.
چون ما و همونطور که فرمودن در مقابل ایمیگریشن امیگریشن رو داریم که همه کشورها باش مواجهن. ولی سوالی که شما پرسیدین، دانشجوها رو من دو دسته میکنم سر کلاس. یه سری اونایی هستن که اصلا هیچ رغبتی به درس، شما بهترین مدرس، بهترین متریال درسی رو، جزوه، کتاب، هر چی باشه، چنگیزه ای نداره. آخرام باهاش صحبت میکنی، از دبیرستانهای بسیار خوب با یه شرایط بسیار بسیار سخت، طاقت فرسا، کلاس کنکور، مربی، مشاور و و اومدن. بعد میگه چرا نمیخونی؟ میگه خانواده‌ام گفتن من علاقه به این رشته ندارم، به این حوزه ندارم. دسته دوم اونایی هستن که میجنگن سر معدل‌های بالای 18 19. ما 10 تا معدل بالای 19 تو یک ورودیامون داریم. بعدش میگه برای چی اینجوری داری تلاش می‌کنی؟ برنامه‌ریزی چیه؟ بلافاصله ازش برای شما ایمیل میاد از دانشگاه ایکس ایگرگ زد که ایشون اپلای کرده یا میخواد اپلای بکنه و ریکامندیشن لتر میخواد. یعنی در حقیقت من به یکی از دوستان در همین حوزه بین‌المللی میگفتم اگر ما بتونیم در حوزه بین‌المللی این فعالیت رو بکنیم که بگیم دانشگاه آمریکا که 5000 تا استاد اومدن، دانشگاه شرق غرب، کاش ما مالیاتی بذاریم بر هزینه‌هایی که ما کردیم تا اینا به این سطح رسیدن. یعنی پتنتی ثبت کنیم ما که ما محققانمون، دانشجویان ارشدمون، دانشجویان دکترامون دارن میان کارهای شما رو انجام میدن. حداقل بیایم یه تفاهم نامه بنویسیم که ما هزینه ها کردیم برای اینها. شما یه دانشجو دکترا من که میره برای فرصت مطالعاتی و بر نمیگرده دیگه، این در همون دانشگاه آمریکایی اروپایی تا به اون لول برسه، به اون سطح برسه، اون استاد باید از جیبش یا از گاورمنت یا دولت $100,000 براش هزینه بکنه، شهریه و حقوق حداقلی که بهش میده. خب ما این هزینه رو کردیم، کجای روابط بین الملل ما اینها رو میگیریم، پس میگیریم یا بهمون برمیگرده؟ اینه که فعلا ما در این حوزه خوب پایه‌گذاری کردیم استاندارد مدارسمون. حالا به لحاظ علمی، به لحاظ روحی و روانی من کاری ندارم که محلی از بحث باد. به لحاظ علمی خیلی خوبه، دانشجویان لیسانسمون در استاندارد بهترین استانداردهای حداقل متوسط به بالای دنیا دارن درس میکنن. هر چی این لول میله بالاتر، پذیرش از اون طرف سخت‌تره. یعنی شما بخوای یه دانشجو پسا دکترا بفرستی خیلی سخت‌تره، ولی یه دانشجو فوق لیسانس و دکترا راحت‌تر، چون تو اون استانداردها هستی. اینه که به هر ترتیب امیدواریم که به قول شما یه روزی گوش شنوایی پیدا بشه و این درد و مسائلی که حداقل شخصا من خودم از نزدیک تو این 10-12 سال باش در ارتباط بودم رو بشنوم.
بله، ما ببینید بحثمون کارشناسی و بحثمون علمیه. در بحث علمی هم یکی از موارد بسیار مهم، همونطور که خودتون حتما مستحضر هستید، نقادی هستش. سر خودمون هم نمیخوایم گول بزنیم، واقع بینانه میخوایم بریم جلو. آی دکتر عزیز، من اجازه بدید خانم دکتر داریان مطالبشون رو اضافه کن. خواهش میکنم بفرمایید.
به بحثشون میشه. ببینید آی دکتر، همین الان دو تا دیدگاه وجود داشت. ایشون میگه که از دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران کسی نمیره، فضا فراهم، کار میکنن. تجربیات جنابالی و مطالعات جنابالی و آقای دکتر و من نشون میده که نه، مهاجرت گسترده است، مهاجرت اتفاق میفته، مهاجرت معکوس به ندرت اتفاق میفته، کم اتفاق میفته و نتونستیم اونجور که باید شاید کار بکنم. من میخوام یه زاویه دیگر رو بگم، بعد بگم که کدوم یکی از این دو دیدگاه درسته. زاویه دیگه چیه؟ میگیم ان نعمتان مجهولتان از صحت و الامان. نعمت، دو تا نعمت مجهول داریم، صحت و سلامتی، دو امنیت. بعد صحت و سلامتی هم میگن چیه؟ امنیت فردیه، یعنی دوتاش میشه امنیت. ببینید ما پیروزی انقلاب اسلامی داشتیم در سال 57، بالاخره با پیروزی و با انقلاب یه سری مسائل و مشکلات این شکلی برای مردم بالاخره پیش میاد. حالا تو اون برهه انقلاب، خب یه سری مهاجرت‌های گسترده ما از سال 57 تا یکی دو سال بعدش داشتیم. تا خواست شرایط کشور آرام بگیرد، سال 59 جنگ تحمیلی شروع شد. در دوره 8 سالی دفاع مقدس، خانواده‌ها نگران فرزندانشون بودن برای رفتن به سربازی، خانواده‌ها نگران بمباران‌ها بودن، خانواده‌ها نگران تحریم‌ها بودن و و و و این ناامنی هم از 59 تا 68 باعث شد که ادامه داشته باشه. 68 کشور به ثباتی رسید، دوران سازندگی شد، کشور قرار شد سری اتفاقات مثبت درش بیفته و اون خسارت‌های دوران جنگ، مشکلات دوران جنگ بالاخره بهبود پیدا بکنه. یه شرایط مثبتی رو داشتیم ما تو این سالهای بعد از 68 که بعضیا که رفته بودن تمایل برگشت داشتن، سرعت خروج نخبگان از کشور کاهش پیدا کرد. اقداماتی هم در دولت سازندگی انجام شد. دفتر جذب متخصصان در وزارت خارجه با هماهنگی اون بخش عمران سازمان ملل متحد تشکیل شد. این دفتر جذب نخبگان شروع کرد از کشورهای مختلفی که ما دانشجویانی داشتیم، نخبگانی داشتیم در دانشگاه‌های مختلف دنیا، شروع کرد به جذب اینها و اقداماتی در اون سالها انجام شد. بیایم جلوتر، ما در سالهای 85-86 باز دوباره تحریم‌ها جدی شد، قطعنامه‌های سازمان ملل جدی شد، شرایط اقتصادی کشور یه مقداری ناامن شد، بر اساس همون میگم نعمتان مجهولتان صحت و امان. پس بنابراین اگر دقت کرده باشید براتون این پیامک‌های تبلیغاتی براتون فعال باشه، من بعد از اتفاقات همین اخیری آبان ماه که اتفاق افتاد، من یه تعداد زیادی برام